شنبه میگیریم صبح و شب
کنیم.
نه هیچ ترتیب برتیبی هم ندارم.
این ترتیب
برتیبی هم ندارم. این خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة والسلام على سيدنا و نبينا و رسولنا مصطفى محمد.
الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله از شد که خلاص مرحوم علامه اعتبار رو به معنی خلاص اعتبار هست معنی کردن و فهمدن که خلاص در هر اعتباری ما در حقیقت هست یک شکل حقیقی رو
یعنی
در حد حقیقی باشه
در دل واقعیت دیگه اتفاق شده. اونی که بیشتر سعی میکردن روش بحث بکنن خود این معتبره بده، یعنی که ما وقتی مثلا رجل شجوع بکنیم اثر سبوچز به این اعتباریه رفته بود سر این که آیا این اثر گفتن به این رجل شجاع از روی اون احساسات عواطف واقعا هست یا نه، و اینکه این آثاری رو که میخواستیم از این اعطاء حد نتیجه بگیریم واقعا بهش بار میشه یا بار نمیشه. رضا بحث رو برده بودم سر خودمون معتبره. اینجا مرحوم شهید وقتی بحث رو توضیح میدن دقیقا میان همون بحثایی رو که ما توی اول منطق هم تو بحث الفاظ توضیح دادیم هم توی بحث موضوع گفتیم اونجا مرحوم مزفر اشکالاتی که به مشروع میگذارم ما چرا موضوع مدگر میکردی اونجا هم سراغ این که تدوین علوم رو فرمودن غیر اختیاری تصویر کرد باستم درست که تو وارد علم مدرن علم در حقیقت غیر اختیاری خودش داری علم رو تدوین میکنه. خب این خودش مختاره که کدوم مسئله رو بیاره که کدوم مسئله رو نیاره که تمایز رو ایشون گفت در حقیقت توی تدوین علوم به غایت مدرن برمیگرده. درست شد غایت مدرن در تدوین چی بوده؟ نگاه میکنیم این مسئله مقصدیت داره میاره این مسئله مقصدیت نداشت که بریم بسا بحث رو برده بودن سر غایت مدرنه. بسا ما که توضیح دادیم با این فضای فعل اختیاری توضیح دادیم گفتیم پس یه فاعلی در حقیقت هست یه مدرنه بعد این مدرنه در حقیقت تصور غایت میکنه پس این رو به غایت میکنه پای تصور تصدیر رو به غایت تمارز مسئله درست شده شاید متحری دقیقا همین سیستم رو میخواد بیاد توی فضای اعتباری ها درست بکنه. میگه در هر اعتباری ما در حقیقت یک اعتبار داریم که فعل اختیاری معتبره بزا غایت معتبره برای تعیین این اعتباره مفیده نیکو باش مفیده بعدش یعنی این اعتباری هست در بزرگش چی میشه تصدیق هست نیست قضیه هست نیست خب اینا چرا داره به این اعتباره بزن میگیم اینجا دوباره مرحوم شهید دارن جمعه بستی من از در اعتبار این اشکال مشترک رو برود هم به مرحوم شهید هم به مرحوم مظفر هم به استاد مرحوم مظفر که محقق اصفهانی بود و گفتیم این سیستم فاعل بالقصد رو اولی بار محقق اصفهانی اینطوری مطرح کرد و بعد این مظفر خیلی جا داره ازش استفاده
دو جا میزنه
چون خود علامه اونجا گفته که احساس درونی لغو و نباشن اینجا میاد تا میگه ملاکشون که لغو نباشن اینجا هم اعتبار میاد این داره در واقع دو جا میزنه و که هستش اعتبار مرادش
لغویت نم لغویت رو هم با اون محکم بشه دیگه یعنی لغویت نم لغویت یعنی فضای شریک میشه توجیه داد همه دیگه شاید یا اگر معتدل لغو بدون اعتبار نمی کنه لغو ندونه اعتبار می کنه این بحث رو میبره سر خود دوباره اون لغویت و عدم لغویت فعل نزد معتبر پیاده میکنه و گفتیم خب این دوباره خودش همچنان دوچار خط دقیقه دوباره است که مزفر هم جای مختلف این رو بحث کرد تنها جایی که شاید بشه عبارت مزفر رو یه مقدار کمک کرد و نجات داد عبارت مزفر و بگیم که اجازه مثلا جهش های خوبه من مزفر ممکنه باشه همون عبارتیه که تو آخر المدخل داشتن یا تو اونجایی بار بحث کردیم که اگر کسی با فضای قایت محوری مزفر اومد جلو باید دیگه همینجور بره عقب ها یعنی هی دیگه همینطور باید همه علوم بیاد وسط تازه اگر مثلا ادبیات هم در نسبتی دارم صدا ترسید داشته باشه ادبیات هم میشه منظرش اگه بخواد با قایت بریم جلو دیگه تا تش رو باید بریم جلو درجه لذا اونجا گفتیم که قایت دو دسته یعنی نگاه به قایت یک بار نیمت عقلی نگاه میکنیم قایت و لغویت نم لغویت عقلی برید ببینیم یه بار قایت و لغویت نم لغویت و اقلایی برید ببینیم تنها جایی که یکی از جنش های محمود زفر میشه گفت عبارتی خوب رفت جلو این وقت قایت و اقلایی که آخر از منخل تفکیک کرده شد خب از این معنیش نیست که دیگه ما همه علوم رو چه بدونم کل نحو و کل سرد و شد در اثبات ظرافت ها تأثیر داره بیاریم تو منطق نه اینا تو علوم خاص خودشون بحث شده دیگه نیازی نیست اینا رو دوباره بیاید بحث بکنیم طبعا که چی داشت شد؟ یه جاهایی بالاخره ذهنه جولان داشته جرش داشته خوب رفته جد ولی خب یه جاهایی هم میبینی که سیستمن اشتباه شده تازه این تو عبارت های شهید هم هست تو عبارت های شهید هم
بگم بس چی بود به شهید بر مزفر استادشون؟
چی؟ اشکال فعاله بگم گفتیم باز سر اعتبار داره درست میشه دیگه معتبره مونده هم یعنی دوباره خط و اعتبار شده یعنی اینا معتبر رو اعتبار فرض کردن فکر کردم معتبر اعتباری خود همون اعتباره
جمعه کلیدی یه واسه معتبر
بعد بذاره بعد میگیم دیگه ما معتبر درست بشه معتبر
شده معتبر
همیدیه
معتبر
نه دیگه معتبر که اعتباریه که معتبر حدیدیه اعتبار فعل معتبره این هم حدیدیه بعد اون دوتا طرفی که دارن اعتبار حد میشن اون دوتا هم حدیدیه و کلی حقیقت داری میشن فقط اون اعتباریه است که اعتباریه یعنی اون رابطه حدی که اعطا شده خلاصه رجل شجاعی که الان داره اصل دیده میشه نه چی جو؟ خرابه دیگه خط از دوباره معتبر داره بشه برای کم
چون معتبر
حقیقیه؟ چون باز خط درفت داره
من اینجا ما نسبت به این گزاره اعتباری مطمئن هستیم شما فرمید این خود فرد یعنی
نه نه معتبر که خود شخصه خود شخصه آره اما چرا با احساسات و احتیاجات
درونش
باز به قایت درمایه تحلیق احساسات و عبارت و بعد دوباره برای فعلا پس ببینید اینجور خلاصه عبارت های شهید رو دوباره مطالعه بکنید عبارت های علامه هم که از بعد عبارت های علامه هم همینجور میره جلو شما به همان که این معتبری که خصوصی رو تعریفش کردیم این فقط توی بحث شعر و چونم الفاظ و اینا نیست تو بحث اخلاقی تو بحث اجتماعی تو همه اینا هست در حقیقت همین را از این شروع کنن سعی کنن بخاری این مصار هر و پس تو ادامه مقاله بس این مقاله دارید میشه؟ بله بکنی دوباره بکنیم اینجا
متبرده شید
بعضی از قسمت های این اصول فلسفه روش داریش با بعضیش شاید حالا نگم همش اما بعضی از این قسمت هاش شاید مثلا اونها که کار میکردیم ما مثلا 30-40 بار مطالعه کردیم تا مثلا بتونیم تصویر کنیم ببینیم فرق این شعر با متن چیه یه اونها که گفتم اولای پایسته بودیم به نظرم دیار اولای پایسته بودیم درگیری با این بحث های سروش و اینا پیش اومده بود به شدت نسبیت خلاص اخلاق و نسبیت معرفتی به نال نسبت معرفتی شد تو فلسفه یه جورایی باز خودمون هر کرده بودیم اما تو نسبیت اخلاقیش دیگه خورده گیر شد چون شاهد و مثال هم از علاقه می آوردن شهید هم علاقه رو همین جوری فهمیده بود شاگرده علاقه همین جوری فهمیده بود بعد واقعا سوال بود اصلا که علاقه واقعا چجور بحث کرد شاید 3-4 ماهی قشنگ علاقه همین عبارت ها بودیم
چون میگم به جز علامه نیست که بعد باقی آقایون هم بودن
بودم. آره فقط علامه نیست، آره بعضی دیگه هم از آره بزن. اگه بتونیم معید بیاریم از عبارت بوعلی تو این فضا به شدت کولاک
واسه مثل این که چنانتره گفته بود اشتباه علامه که این نظری خوش هم به قدما نسبت میداره. آره
به علامه میگفت بوعلی هم همینو میگه. بوعلی هم وقتی مشروعات به مرخص و از مشروعات اهم داره تفکیک میکنه دقیقا همین، وقتی عقل عملی رو داره میگه دقیقا همین.
یعنی شهید متحری از بوعلی درست میفهمه،
از علامه درست میفهمه. آره آره شهید متحری میگه که من بوعلی اینا رو نداره تو عبارت
علامه نه
و علامه نه. بعد کجا رو اینجاست خودش بعضی جاها تو مثلا شهر الهیات شفا مراجعه کنید دلیل اون همون حکمت عملی حکمت نظری که توضیح دادیم افسامشو، کجا شهید که میرسه به حکمت عملی میگه یکی از ابداعات قشنگ استاد برجسته ما مرحوم علامه طباطبایی اینه که اینا رو حقیقی اعتباری کرده و بعد نسبت میده میگه بوعلی هم ممکن اینا رو اعتباری دیده باشه. میگه خب چی شد چه جدی یه جور شد میگم بعضیش آره تقدر و تأخر هم
برای خبه جایی خب استاد یه چیزی استاد شمیتر این منطق رو به عنوان فن منطق دارم معرفی میکنم این شوید منطق رو فن میبینن
شاید موضوع رو برسیم ببینیم موضوع رو برسیم چشم عرض میکنم شده برهان میگم
چیز برای چیز دیگه اخلاق اینا خب بسه که میگه
نه اینا میاد
باقی خالفت این برهان
استاد آنهای اخلاق آنهای اسمی نیستن. حالا در ایتی به ذهن نومسه طبق عبارت علامه چون ساختمان درونی خاص انسان ها اون احتیاجات انسانیه هست
حل
انسانیه هست ثابت اخلاق هم که
فقط اینا حل نمی کن. حالا
اخلاق هم که اعتباریه و این رفعه اینا اومده دیگه
باش
مانه رفعه اینا رو تکفل کنه مثلا این
حل نمی کن. نه نه حل نمی کن
تمام کارهای بدی هم که کنا داره همش بر رفعه احتیاجات
حل نمی کن. خب برای ما در نگاه نخستین علامه ادامه میدن بحث رو میگن که پس ببینید اینجا دیگه مفصل اون ارتباط تولیدی رو اگه خونده باشی تو فضای ارتباط تولیدی دیگه شهید خیلی قشنگ توضیح میدن ادراکات حقیقی رو خیلی خوب مصطفی مثلا اون تیکه که با برهانش توضیح میدن جدا قشنگ توضیح دادن. بعد توضیح میدن که خلاصه چرا ادراکات اعتباری نمیتونن با ادراکات حقیقی ارتباط تولیدی پیدا کنن. مفصل مثالای اصول میزنن که آقا مثلا در حقایق تقدم شی بر نفع ترجح بلا مرجع تقدم معلول بر علت تسلسل علل دور علل توارد علل متعدد بر معلول وارد همه اینا رو تو نحوم درگیر بودید مثلا تو تعریف حال چی میگفتید در حالو چی بود بس کن فضلت و منتصب ها همه اینجا میاد این منتصب دور داره ابن ناظم اشکال کرد دیگه ابن ناظم اشکال کرد که اینجا منتصب دور داره و اینا سیوتی سعی کرد جواب بده جوابش بدتر از خلاص عهد شبه هست خلاص نه آره دیگه اینطوری بعد بزا تسلسل علل رو میگن محاله. کجا مثلا تسلسل علل کار کردی تو نه ای گفتی
تسلسل علل اونجا که تو باب اشتغال یکیش هست
تسلسل تسلسل علل
دوره
تسلسل تسلسل علل تو نفع کار نکنی اصلا
اصلا مبتدا خبر است
نامه ناقص است
آفر تو کار ناقص خبر کار ناقص اگر متعلق به کار ناقص باشه دوباره اونم یه کار ناقص میخواد دوباره اونم کار ناقص میخواد همینجوری میکشه بذارم فعل عام مقدری که در نظر میگرفتید اونجا افعال عام خیلی استدلالشون همین بود دیگه میگفتن چون تسلسل در علل محاله پس این کانه تامه است خانه افعال عامه وجوده و حوصله و اینا مثلا تام حسلا و اینا تام برای پس تسلسل علل دور علل دور علل توارد علل متعدد توارد علل متعدد بر معلول واحد ما رو تنازعه یا صدور معلولات متعدد از علت واحده اینا 400 یک باورقی شهید باورقی شهید
باید فرصدی معلول میتونه چند تا
نه نمیتونه تو فلسفه نمیتونه متعدد از علت واحده و عرض بلا موضوع به اجتب نه اون یه چیز دیگه بود در تقابل و هر عمر قاسم به سوال جوابی که پرسیدن یادم چون چی گفت گفتش که آب حرارت باید علت واحده داشته باشه نمیتونه مثلا حرارت از چند تا علت باشه بشه اونجا گفتی بابا اینجا منظورمون نوع معلوله نه خاص وجود معلول وجود معلول خاص حتما علت خاص میخواد اما اینجا که حرارت اما اینجا که حرارت متعین بحث نیست که اینجا کل حرارت ها خب کل علت میتونن داشته باشن لذا خوب تناقض نداره
بس یه علتی معلول
باشه بله یه علت تنها یک معلول
همه معلولات علتش خودش
بله تو عبارت مظفر اینو میرسیم هست که با برهان
تمام علام یکی هست
آره
به اجتماع کنید
یک
یه تجلیه بابا گیند میرسه
شد
و اجتماع رو
همین از واحد شرط
شد اینا عقدش اشکال نداره ولی احکامش رو نباید بیاد احکام علیت احکام شرط و مشروط فلسفی رو تو نم نباید بیاره ولی اینکه مثلا تو فلسفه ما بیم از اصطلاح علت به کار بره خب چه اشکال داره از اصطلاح معلول اصلا بیا به کار بره اصطلاحاش که مشکل نیست اون لوازم و احکام عقلی که مختص به فلسفه از اونها نباید بیاد حتی اگر عقلا بیان همونا رو اعتبار کنن باز اشکال نداره ها باز اگر اون احکام فلسفی رو عقلا هم درک بکنن بیاد باش کار بکنه هیچ اشکال نداره مثلا ما که میگیم ما کلا فضای نه مثلا خلط اقضا باید نشده مهم نشه که هر جا یه مفهوم حقیقی دیدی پس تیر سری یا هر خلط اقضا باید نه نظام عامل معمولی رو واقعا درست میدونی نظام عامل معمولی تو نه صحیحه چرا چون عرف علیت و اصل علیت رو میفهمه کار میکنه باش منطقه اینکه بله علت علت تامه هست نه دیگه اینو عرف دیگه عرفی نیست یا مثلا دوتا علت یه معلوم میتونه داشته باشه نمیتونه داشته باشه اینا دیگه میشه فلسفی بعد هست اینکه علیت تأثیر تأثیر به نوع اجبار به نوع خیلی مختصر اینو خب عرف درک میکنه دیگه مثلا واقعا اگه ضربه باشه یا ضربه نباشه عرف داره فرق میبینه بین این دوتا خب
مثلا این مقدارش رو میشه دیگه شما اینو میرید توی نه جل میکنید بعد به صورت قانون کلی میبینید
اونم باز اشکال نداره ببین اعتبار بشه اعتبار مقبول باشه اشکال نداره ببین بحث داره این که مقبولیت و عقلایی باید درست کنید واسه حالا یا از طریق استعمال میخواد قاعده رو درست کنی یا یه قاعده ای بسازید که مقبولیت و عرفی داشته باشه مثلا ببین مثالش قبلا تو بحث الفاظ کار کردیم ما گفتیم بعضی از وضعها مقبولیت و عرفی پیدا میکنن مثل اینکه عرفا اسم بچه مال باباشه باباش بعد اسم بچه رو بذاره اصلا یه حق عقلایی داده شده مثلا اگر هزار نفر هم مثل بچه رو بذارن هیچ ارزشی نداره هیچ کس اصلا اینا رو عرفی نمیشه هیچ کس اینا رو به کار نمیبره جزئی اما همین که این پدره میاد اسم بچه‌ش رو میذاره دیگه مقبولیت عرفی پیدا میکنه اینا هم مهمه مثلا تو با اوغلا
وقتی مثلا میگید کل فعال مرفوع بعد تمام فعالای جزئی هم یه تمجیدی میکنید چجوری شما یه اعتبار کردید داد اعتبارتون عام تو جزئیات هم میره یعنی اعتبار جدا جدا بر هر کدوم نمیخواد
اینا بحث میخواد اینا بعد میگن تو مقام استعمال هم ما اعتبار داریم یا نداریم پس تر بعد بحث بشه
ولی اینکه صحبا رو ببینید که عرف چی میاد
صحبتی هم باید خیلی بررسی بشه بخصا عرف اون موقع ببین یه بار عرف الان رو میخواید بررسی کنید یه بار میخواید عرف الان رو بررسی کنید
هرچی از نماز رسیده
بر اما یه بار باید عرف اون موقع عرف قرآن رواد رو بررسی کنید رجی اونجا سخت‌تر هم میشه کار دید بذار میگن که عرض بلا موضوع اجتماع دو عرض متماثل یا متضاد در موضوع با تقدم زمانی مشروط اینا دیگه اصولیه همش مفصل تو اصول اینا درگیری داریم دیگه تقدم زمانی مشروط بر شرط انتفاع کل با انتفاع جز انتفاع مشروط با انتفاع شرط اینا همه اصول انتفاع ممنوع با وجود مانع اینا تو فلسفه ضروری است جعل ماهیت جعل مفاهیم انتزاعی از قبیل سببیت و مسببیت نامعقول است در مورد حقایق اینا رو میشه به کار برد اما در مورد اعتباریات دونه دونه دوباره همینا رو مطرح میکنن که نه تو اعتباریات اینجور نیست بعد از اینجا روشن میشه که عدم تمیز و تفکیک اعتباریات از حقایق از لحاظ منطقی فوق العاده خطرناک و زیان آور است خواهان که برای اثبات حقایق و مقدماتی که از امور اعتباری تشکیل شده استناد شود مثل غالب استدلالات متکلمی که غالبا حسن و قبح یا سایر مفاهیم اعتباری را دستاویز قرار داده و خواستند از این راه در باب مبدا و معاد نتیجه بگیرند
کلی کلام نیست رسما
کلام ما نه کلام ما نه این کلام ما خیلی فلسفی ها حقیقی هست کلام بیشتر داره کلام اهل سنت منظوره اینکه متکلمین و فلاسفه میکوبیدن نه متکلمین خودمون نه اونا هست تو خیلی جاش واقعا حقیقی فلسفی اما متکلمین اهل سنت مثلا ابوالحسن بصری و اینا اشاعره و اینا به شدت با همین حسن قبا باید و نباید های اعتباری بخواستن کار کنن و جالب بود خودشون هم میگفتن حسن قبا شعریه و خودشون هم باید
بکار کنن
آره دیگه آره. بعد مثل غالب استدلالات متکلمین که غالبا حسن قبا یا سایر مفاهیم اعتباری را دستاویز قرار داده و خواستن از این را در باب مبدا و معاد و مثل بسیاری از استدلالات مادیین که احکام و خواص اعتباریات را در حقایق جاری دانسته و ما به تدریج به همه یا بعضی از آنها اشاره خواهیم کرد و خواهیم که در اعتباریات به اصول و قواعدی که از مختصات حقایق است که برای نمونه چند مثال در بالا ذکر شد استناد شود مانند معظم استدلالاتی که معمولا در فن اصول به کار برده می‌شود نه اصل مدعاها به مدعاها ممکن درست باشه استدلال هایی که برای این مدعا میشه خرابه. متوجه؟ الان مثلا مفصل تو استعمال در اکثر ما کار کردیم قبلا یادتون باشه. الان مظفر چی میگفت؟ گفت استعمال در اکثر محاله. درست؟ یک لفظ شما نمیتونید در بیش از یک معنا به کار بری، استحاله داره. ولی میگه چرا مظفر؟ میگه چون یک لفظ فقط مرآت یک معناست. این آینه ای که مثلا فقط میتونه صورت ظرف اون شیء مقابلش رو میتونه به همون حد آینه نشون بده، لفظ فقط همون مقدار میتونه نشون بده، بیشتر نمیتونه نشون بده. ببین این که مثلا لفظ فانیه در یک معناست یا مرآت برای یک معناست، این دقیقا به صورت یه مرآتیت و فنای حقیقی دیده شده. بعد میگه خب ببین یه لفظ نمیتونه در بیش از یه معنا رو کار بده. به زحمت مثلا ما موقع صورتت میکنیم استاد از کبایی داشتیم خدا رو شکر. بعد بهشون مثلا ما میگفتیم که بابا خیلی کجاش محاله، چه استحاله ای داره آخه. بعد شعرم مثال میزدیم، از اشعار عرب مثال میزدیم که اصلا اینجا ببینیم واقعا در چند معنا به کار برده شاعر آخه. بعد استاد از کبایی بعدی کلاس نام رو سوال میپرسیم، تو کلاس خیلی موقع سوال میشنه اون موقع هم خیلی بیشتر استفاده، یعنی یه رو در دقیقه بعد از کلاس معمولا از استفاده بود از کل این 45 دقیقه 50 دقیقه کلاس خیلی بیشتر میشه. برای اون چند دقیقه خلاص رفتیم سراغشون که اینطور شد بعد شعره چی میشه و بعد حرف آقای صبحانی مثلا تو المجز بس چی میشه و اینا، میشون یه خلاص لبخند مانند زدن گفتن که مطلب خوبیه اما چیکار کنم استدلال اینم تام ماخه. ببین خلط حقیقت استدلال یعنی استدلال عقلی منطق رو، استدلال عقلی مظفر رو میگه تام نه برهان دیگه کارش نمیشه کرد. یک لحظه فانی در یک معنا وقتی فانی شد دیگه تمام شد، در یه معنا فنا داره دیگه، دیگه چیزی که فانیه دیگه تو دومی دیگه نمیتونه فانی بشه که دیگه فرض میگه فانیه در اولیه نیست، خب چیزی که نیست خب دیگه چجور بخواد نشون بده یه چیزی که هست، یه چیز دومی که هست. از نظر عقلی فلسفی شون گفت استدلال تامه اما چیکار کنم اون استدلالات هم داره. یه خوبی نشد دیگه چرچتی خب استثنا که نه. اینا همش ناشی از همین خلط حقیقت دوبار ذهن جهش میکنه ها، دست خودشون هم نیست. لاجه تا زمانی که ذهن دقیقا این فضای برهان و این علوم حقیقی و اینا رو خلاصه آشنا نشه باشون مواصلت نداشته باشه، ذهن این جهش ها رو داره برد که مثل موزم استدلالاتی که در شاید حتی ما هم بگیم، ما شاید نهایتا ما هم بگیم که یک لفظ در بیش از یه معنا به کار نمیره، اما با این استدلال فنا و اینا مثلا مگه فلسفه است؟ منظور هم طریق سیر و سلوک در اتحانه به معمولا سرده طریق سیر و سلوک فکری در اعتباریات چیست؟ بعد ایشون که توضیح میده به اینجا در امور اعتباری رابطه بین دو طرف قضیه همواره فرضی و قراردادی است و اعتبار کننده این فرض و اعتبار را برای وصول به هدف و مصلحت و غایتی نموده و هر گونه که بهتر او را به هدف و مصلحت منظور وی برساند اعتبار میکند. یگان مقیاس عقلانی که در اعتباریات به کار برده میشود لغویت و عدم لغویت اعتبار است. خب چی شد؟ این همون فاعل بلقصد رو همون توضیحاتی اول عرض کردیم. این برعکس و البته در این جهت خصوصیت اعتبار کننده را باید در نظر گرفت. این حرف خوبه، خصوصیت اعتبار کننده را باید در نظر گرفت اما این چقدر داره به اون معتبره؟ مثلا اگر اعتبار اوغلایی مثلا اگر اعتبار اعتبار خیالی نه یعنی اعتبار مثلا اگر اعتبار اعتبار خیالی و وهمی است مساله و اهداف آن قوه را باید در نظر گرفت و اگر اعتبار عقلی است مساله و مفاسد آن را باید. ببین شهید مطهری که داره اینا رو جدا میکنه تو عبارت علامه مثلا وهم و عقل و خیال و اینا تفکیک نشده اصلا نیست. شاید تا اینا رو میخواد جدا کنه، عقل رو جدا میکنه، وهم و خیال و اینا همه رو جدا میکنه و اینطور شلوغ میشه. شلوغ میشه دیگه. شلوغ میکنه که بعد ببین همچنین حالا ادامه‌اش رو باید در نظر داشت. باید در نظر داشت و همچنین فرق است بین اعتبارات قانونی یک نفر بشر و اعتبارات قانونی که به وسیله وحی الهی تعیین میشه. ببین اینا رو میخواد
فرقشو درست کنه ولی
معبود نداره.
میگه معتبرش معبود
دیگه. بعد خاطر خنده بعد خبر
دیگه
چه فرقی میکنه؟
همین دیگه بعد میگه آره دیگه همین اعتبار و معتبر رو داره درست میگه. معتبر هنوز بعد اینا همش با شهید داره. اینا همش با شهید بودن. ولی در این جهت فرقی نیست. اما ببینید این تیکه رو میگه ولی در این جهت اون یگان ملاکه رو داره توضیح میده. میگه ولی در این جهت فرقی نیست که هر کس و هر چیز و هر فرد و هر دسته که چیزی را اعتبار میکند غایت و هدفی در اعتبار خود دارد. این که غایت و هدفی در اعتبار خود داردش مشترکه بین همه است، اما نوع معتبر خصوصیت های معتبرش فرق میکنه. غایت و هدفی در اعتبار خود دارد و وصول به آن هدف را مقصد قرار میده، و اگر چیزی را برای مقصد خاصی اعتبار کرد ممکن نیست که عین همان قوه اعتبار کننده چیز دیگری را اعتبار کند که او را از وصول به آن مقصد دور کند. پس یگان مقیاس سیر و سلوک فکری در اعتباریات همان مقیاس لغویت و عدم لغویت
است. در واقع اون که میگیم نمیتونه اعتبار کنه، بحث سر اونه که نمیتونه دو تا احساس متضاد در یه زمان داشته باشه. بازم من یه متضاد، یعنی اینکه اون حسی که به انسان از اون تلقی دست داده چه جوریه؟
ببینید از اینجا بعد مرحوم علامه اگه عبارتشو بخونید از اینجا بعدش هم بی آروم آروم ورود کنید بخونید، جرأت کنید برید جلو ببینید چی پیش میاد.
انشالله که چند تا آخر
مقاله، تا آخر مقاله دیگه متن علامه دیگه، حالا خیلی دیگه شعرهای شهید نیاز نداریم دیگه، مبناش در اومد بعد دیگه خود عبارت علامه رو بخونید ببینید چی میشه. علامه تو ادامه بعد
میرن سراغ اولین اعتباری هایی که نفس اعتبار میکنه. اولین اعتباری که در نفس به وجود میاد چیه؟ از کجا میاد؟ اینا رو میخواد تحلیل کنه. بعد آروم آروم میرسه به همون تقسیم بندی که قبلا از مظفر هم تو زید خلقیات صدر و صلاحی بحث کردیم، که گفتیم اصل تقسیم خوبه ولی ملاکاش درست در نیامده و مثالاش درست زده نشده. و اینا من اون علامه از اینجا شروع میکنم بحث احتیاجات مختلف انسان رو مطرح میکنم. میگم برای رفع نیازهای مثلا طبیعی و مادی، اول انسان برای رفع نیازهای طبیعی و مادی خودش دست به یه اعتبارهایی میزنه. مثلا اولین اعتبار که میکنه، مثلا اولین حرکتی که میخواد انجام بده، اولین فعل اختیاری که میخواد انجام بده، اونجا میگه یک باید. اون بایدی که تو اولین فعل اختیاری خودتون میگی و با در نظر گرفتن اون احساسات و عواطف و احتیاجات خودتون میخواد این کار رو انجام بدی، اون باید از کجا اومده؟ چون میگه این باید همون باید فلسفیه که اعطای حد شده. یه ضرورت فلسفی ما داریم، اون ضرورت فلسفی و باید فلسفی رو ذهن میاد اعطای حد میکنه به رفتارهای اختیاری خودش، میگه منم باید این کار انجام بدم.
اون گرایش
خود اون ضرورتر از خود احساسات و عواطف و احتیاجاتش دیگه
بین خودشون.
بعد میگه خب این باید رو از کجا فهمیده بود؟ بعد میگه خب ضرورت فلسفی رو هر نفسی سریع متوجه میشه، ضرورت فلسفی رو بین خودش و تمام مثلا معلول های نفسانی خودش،
بین
افعال و معلول های نفسانی خودش ضرورت فلسفی رو میبینه. هرچی حرکت چشو باز و بسته کرده چه میدونم معلولای نفسانی مثل شادی و غم و غصه و علیت رو درک میکنه.
بین نفس با اون فعل فرق میذاره.
بین نفس و فعل یعنی چی؟
یعنی فعل که اون حرکتی که منجر میشه به اون شی خارجی طبیعی، با اینکه بینی که من باید بخورم، یعنی بین این، یعنی میان میگن اون فعل و وجوب بین اون فعل و منشش که فلسفی آوردیم روی خودم
رو خود این و خود این فعل رو دارم،
اون فعل با نفس جدا میبینیم.
بله یعنی ببین اولین بار باید فلسفی رو از علت و معلول ها داره درک میکنه که وقتی این حرکت اتفاق افتاد حتما یکی حرکت هم اتفاق میفته. این ضرورت های بین علت و معلول ها که باید فلسفی یه ضرورت فلسفیه، این از واقع میشناسه، از علم اصولی خودش یا از علوم اصولی دوربر خودش اینا رو نفس ارتباط برقرار میکنه باش. بعد این ضرورت فلسفی بین علت و معلول تکوینی رو میاره بین خودش و فعل اختیاری خودش، دوباره این ضرورت رو درست میکنه. میگه چطور که اون علت وقتی محقق میشد باید معلولش میومد، اینجا من اراده میکنم که باید این فعل انجام بدم. بین نفس و فعل اختیاری خودش
دوباره یک بایدی رو به کار میبره که اینجا اتاحت شده است، یه باید ادعاییه. درجه این بایدی که نفس میگه که من باید فلان فعل انجام بدم، علت اون فعل محسوس بشم که اختیار خودم بود، این رو ما برداشتیم از یه ضرورت فلسفی تکوینی اعتراض
حدش
کردیم، اعتبار کردیم که
اینم
یکی از
مسائلی
من بوده.
پس فطرت هیچ کار
هستی حسین؟ آره دیگه همین دارم میگم، فطرت ها فقط صرفا گرایش درست
کنم، گرایش هم نمیدن،
نمیتونن فعل اختیاری ما رو درست کنم. بله مثلا نفس مثلا اونم حالا نفسی که دست نخورده باشه، چه میدونم فطرت غبار نگرفته باشه، فطرت هم گرایش به خوبی ها داد، اما گرایش به خوبی ها که کار درست نمیکنه، که باید درست نمیکنه، فعل منو نمیتونه تامین بکنه. که لذا میگیم که آقایونی که سعی میکنن با فطرت حل کنن، حل نمیشه مشکل دیگه، صرفا یه گرایش داری تعریف میکنید فطرت رو،
نه اصلا این که به موضوع ما نداره فطرت که اینجا
مطرح شده. لذا اصلا علامه تحلیل تکوینی اعتباریاتی که داره میبره جلو هیچ ارتباطی با فطرت برقرار نمیکنه، منافی اون نیست، داره نفی وجود فطرت نمیکنه علامه. لذا اگه یه جا دیدید المیزان مثلا میگه آقا فطرت هست، خیلی گیر ندید، اونجا آقا هست، با اینجا تعارض نداره، اینجا علامه داره کامل تحلیل حصولی افعال اختیاری خودمون رو هر کسی رو داره
کنه، همه شما غریزه است دیگه، یعنی طرف قضیه معلول در نظر گرفته و یه باید فلسفی به این سرده گفته یه علت رو هم حاصل کنه و دهنش مثلا ما
دقیقا بین فعل خودش و نفس خودش
معلول احتیاجه از کجا اومده؟
یعنی احتیاجه که دیگه ساختمان طبیعی بدنشه دیگه، گشتش علامه،
یعنی اون غریزیه،
گوش نشه باید غذا بخوره،
اون غریزه است.
خب اصلا اینجوری به نظر شما
بذار الان ببین استارشو میخونم،
اگه غریزه گرایی شما میگین من داش شور بره، خب معلومه کاری نمیکنه، وقتی همین قوی بگیرید
قوی هم باشه باز گرایش شه باید درست نمیکنه،
وقتی تو وقت بلد میگین شما تاکید شما همه بنده واسه که میومد الان حضرت اما ایشون فطرت نیست
اصلا اون چی شد الان هم که اعتباریات ما قبل از اجتماع قبل از اجتماع، یعنی اعتبارشاتی که فرد به خودی خود، فرد بگیرد اصلا هیچ شخص دیگه به وجود نیامده باشه، خود خودشه و ساختمان بدن خودش و احتیاجات خودش، یه سری اعتباریات اینجوری داره قبل از تحقیقش، یه سری اعتباریات بعد از اجتماع، یعنی حالا که فرد یا اجتماع زندگی مثلا اجتماعی داره چون دونم مثلا بشر داریم و اینا، برای بعضی از احتیاجات و مثلا خواستهای مادی و معنوی خودش احتیاج پیدا می‌کنه به رابطه برقرار کردن با دیگران، توی ارتباط برقرار کردن با دیگران جامعه شکل می‌گیره که اولین جامعه ای که شکل گرفته برای هر فرد جامعه خانواده
خودش
خانواده است. خب این شروع یه دسته اعتباریات رو قبل از اجتماع بین خودت و رفع نیازهای طبیعی خودت، درست شد، غذا خوردن و نفس کشیدن و یه هرچی فعل اختیاری هست که ترسیم کنید شخصی شخصی، بعد از اجتماع اونجایی که نه ما نیاز داریم که تعامل اجتماعی داشته باشیم با دیگران، به خاطر اینکه قرار من این بحث گرده بودیم به انسان مدنیون به طبع بودیم همون
نیاز داریم که بعد از اجتماع نیاز
بله شخصی که
با همین کمانمون نمیرسه، یعنی باید نمیتونیم خودمون با فیل خودمون بیاریم،
همینجور خوزی دارم دوباره لذا گفت نیاز پیدا کنه لذا
مدنیون به طبع، باید مدنیون به طبع باشه
لذا نیاز داره
گذره اعتباری پس باید
لذا لذا نیاز داره، نیاز داره با دیگران ارتباط برقرار کنه، خود این که نیاز داره با دیگران ارتباط برقرار کنه خودش یه بایده، یعنی من باید با همراه خودم ارتباط داشته باشم.
بعضی چیزا اصلا نیازی
که داری از مدنی به دم نیست دیگه.
باش حالا بس
می‌کنی. تو نیازی که داری دقیقاً از دستگاه‌های ما در ساخته میشه، از قرائز ما در ساخته میشه. بعد از شما از قرائز ما که می‌بینن باید نمی‌تونن
باشه. نمی‌تونه ناچار اطاعت. مثلا بعضی جا مثلا آیه صبحانی اینا تو بحث اصول شلا اصول میخونید دقت کنید اینا رو همجوری سرسری نخونید بده، مثلا اونجا مرحوم علامه مبناش اونجا تو فضای آیه صبحانی قشنگ تصویر شده، بعضی جا ببینید جهش های ذهنشون چون مبنا رو شنیدن ناخودآگاه تاثیرگذار هست دیگه، شاید حتی خیلی توجه هم نداشته باشه ولی بالاخره تاثیرش تجلیاتش بوده تو بعضی زباله داشته. مثلا ایشون میگه که اونجا مثلا شما وقتی امر میکنی به دیگران، وقتی امر این آیسوپانی تو اصول داره، وقتی شما امر میکنی به دیگران در حقیقت داری اون دیگری رو به جای دست خودت فرض میکنی، که انده شما میگی مثلا من خواهد بخورم میری دست خلاصه با دست دیوانو برمی‌داری می‌خوری، یه بار می‌بینی نه، یه بار می‌بینی که نه این دسته، یه بار می‌بینی این دسته در سختشه بره، می‌ری فولادی کنارش شیر واسطه می‌خوای یه بار افتاد خوشیار. ببین این اعطا حده به در حقیقت اون بند خدای دیگری رو دقیقاً داره به منزله دستگاه‌های مثلا تحت اختیار خودش فرض می‌کنه، بعد امر می‌کنه آمرانه، امر مولوی. حالا خواهش دارم من میام با جای خودش بحث می‌شم. آمرانه امر رو که برو فلان سلام من هستی، خواهش میکنم دیوانه رو بیار. من قبلا اصلاحاتشو کردم، من واقعا اونو دارم دست میبینم، تردید هم هست، قضیه هم هست تو ظرف توقف ما، من واقعا دارم اونو دست میبینم. حالا بیام این دست به ما خلاصه بردار و دیوانه رو
بردار. ایسی هست که اینجا که
به گوش برو خواهد
شد. اعطای حد ما هم تو فضای خود نسبت هست، هم تو فضای محمولش هست،
همینجور. یعنی هی اعتبار هم از اعتبار
میگه، این شد
سر که از مجاز از مجازه، راه پرشاست، هر چقدر بدهی بیرو
کنه.
استاد یعنی ادامه بحث
استاد داره اینا حل نمی کنه، اون محمول ما خودش اعتباری باشه.
اونجایی که مثلا مصلحت عامه میاد وسط، این مسائل عامه و اینها میره تو مثلا احتمالیات بعد از اجتماع. حالا شما مصداق ادوزون اونجا میدونی بدون نمیدونی قبلش میبری و بعد سر مصداقش کار نداره، اما هر جا دیگه مصلحت عامه نمیدونم مصلحت نو اینا میاد وسط، اینا دیگه به خاطر احتمالیات بعد از اجتماع که دیگه مفصل اینجا قوانین جامعه شناسی غربی ها میاد وسط و بعد
مثلا قبلش خود داری مصداق.
آره
یعنی همین الان اعتبار قبلش
اعتباریات شخص با خودش
قبلش
نیست. نوعش فهم گفتم دیگه همین، اینا برمیگردن به اینا، یعنی ارجاع بعد از اجتماع همه به اون قبل از اجتماع هست.
نه نشه و قرار
نگرده همین
یکی بگیر دیگه
سنتش یکیه. آره بخاطر همینشون میگه ادراکات اعتباری دیگه مطلب واقعی داره دیگه، متا تحلیلش برمیگرده بازگشته به اون ماده.
مثلا این سنتی
نه اعتبار میخواد درست کنه، میگه چطور شما به دست خود باید میگفتی، بعد اینجا دوباره از مجاز میسازی دیگه، میگه یه اعتباری ساختم نسبت به دست خودم، بعد حالا این مجاز نسبت به دست خودم رو اعطا کردم به یه بنده خدای دیگه.
دست من
خدا درخواست می‌کنه، خدا دست می‌بینی، خدا دعا می‌کنه، خدا اینجوری نمی‌کنه، خدا یه راهنمایی رابطه مرد است. حالا ببینید ما در نگاه نخستین، یعنی با خدا اینا نترسونید، اون اگه مبلغ درست بشه تا تاش متصل ما در نگاه نخستین، این دیگه مد علامه است، دقت کنید، ما در نگاه نخستین پدیده های جهان را به دو قسم مختلف، موجودات زنده دارای شعور، موجودات زنده، بعد ببینید ایشون تعبیرش اینا، موجودات زنده دارای شعور و موجودات غیر زنده تقسیم می نماید، و گاهی که در یک موجود غیر زنده مانند یک فرد درخت تأمل نمایی می بینیم اجتماع چندین واحد مثلا شاخه و تنه و ریشه یک واحد را تشکیل داده و با اعضا و قوای مختلفی مجهز نمودند و همین واحد با فعالیت ذاتی خود فعالیت کرده و تدریجا افعال و آثار و حوادثی به وجود آورده و وجود خود را یا بقای وجود خود را حفظ می نماید، به وسیله ریشه های خود آب و غذا از زمین جذب می کنه، از راه تنه و شاخه و اینا تغذیه می کنه و واسطه جهازات داخلی غذا اندوخته و خلاصه این طور به همین واسه تغذیه و تامین می کنه و این بحث. خلاصه همه این حوادث یعنی خواص و افعال با هسته مرکزی خودشان یعنی همون واحد درخت یک جهان کوچکی را تشکیل می دهند که همه اجزای وی به همدیگر بستگی داشته و یک سازمان واحدی را پدید آورده که در نقطه مرکزی وی واحدی به نام جوهر درخت و در شعاع عمل وی موجودات دیگری به عنوان توفیلی واحد جوهری نام برده، گرداگردش را گرفته و وابسته به وی می باشد. چندین فعالیت ها را همچه توضیح می دن. پس واحد درخت یک موجود طبیعی است و شروع می کنه به
انجامه تو تایی مبنیش رو رفته شاید تو تاپ و ورقی زده بعد میرسه به این درسته باید نمیزنه. چرا؟
فعل چی نمیگم؟
تا میرسه به این قسمت دیگه اونجا
همین دارم میگم دیگه.
خیلی قبل
میره عمده همونجاست که بحث اخلاقی و فقهی حقوقی که میرسونه علامه بحث
علامه مبناشون قبل از ارسال گفتن.
آره گفتن
اونجایی که اعتبار حد میکنه. آره. گفتن بعد شهید تا اونجا
شهید قشنگ مشخصه دیگه تا همه اینا رو قبول باشه. یعنی جان
میگه
اونجاها، یعنی بله هیچ جا متعرض نیست، یعنی فقط شهر قشنگ داده، شهر روان داده، خوبم شهر کرده، ولی بعضی جا مثلا یه نقدای جزئی مثلا از تو شهر که مثلا نمیشه به علامه نسبت، اما به اونجا که رسیده که دیگه دیده علامه داره میره سر فضا مثلا نسبت اخلاقی اینا ادبن شهر نظر اعتراض داشت و شهر نمیذارین تیکشو، بعدم که بله اعتراض داشتن ولی شهر هم نذارن چون مثلا نقدش بکنن، چون بالاخره کتاب مال علامه بود، چون کتاب علامه چاپ نشده، کتاب علامه با پاورقی های شهید چاپ شد، ولی با هم چاپ شده اینا، اولی جور نبوده اول مقالات چاپ بشه بعد مثلا پاورقی شهید جداگانه چاپ بشه، به خاطر این ادباً دیگه گفتن خب کتاب مال ایشونه، من بیام همونجا تو کتاب خودش خب نقد کنم بزن زمین که بعد میشه و اینا، ادباً شهر نزدن اون تیکر، ولی اعتراض داشته تو بحثشون رو اعتراض رو میگفتن دیگه، متوقف بود آخه کتاب چاپ نمیشد، کتاب چاپ نمیشد دیگه مجبور شدن کتاب چاپ کنن، این جلد هم بعدها چاپ شد اصلا، جلد چیز جلد دوم با تاخیر چاپ میشه به خاطر همین تاخیر شد که هی سعی میکرد بفهم علامه چی داره میگه و بتونه حل کنه مثلا یا علامه کتاب بیاد یا ایشون مثلا قبول کنه برای بعدم که قبول نکرد بعد آره اینا حیات علامه چاپ شد دیگه،
محفلی که اینا بودن علامهشون گفته کیو
زیاد بودن که 12 نفر بودن بله اولی قلمش، بعد اون موقع مثلا یه دوره آقا بودن، آقازمان اولی بودن، شهید بهشتی بودن، حضور فعال داشتن، شهید باهنر بودن، بعد شهید مفتح بودن، بعد شهید بهشتی بودن، بعد شهید بهشتی خودش توی فضای کتاب داره، باید و هست، هست و باید خودش شهید بهشتی کتاب
داره،
بعد بعضی جلسه های صبحانی های مکارم بودن دیگه اینجوری، یعنی خیلی آقا بودن بلاخره خلاصه همه این فعالیت ها، پس واحد درخت یک موجود طبیعی است، پس واحد درخت یک موجود طبیعی است که یک سلسله خواص و آثار طبیعی را با اوضاع معینه به طور ضرورت و جبر انجام میدهد، به طور ضرورت و جبر انجام میدهد، اکنون اگر از موجود غیر زنده به موجود زنده پرداخته و مثلا انسان را مورد بررسی قرار دهیم، خواهیم دید دارای همان فرمول وجودی است و یک فرد انسان عیناً وضعیت ذاتی یک موجود طبیعی را مانند درخت دارد و هر فرد انسانی هر که و هر وقت و هر کجا باشد، اعم از شاه و گدا و اعم از مرد و زن و اعم از عاقل و دیوانه اعم از بیابانی و شهری، اعم از دانشمند و نادان، یک واحد طبیعی است که در دایره هستی خود یک سلسله خواص و آثار طبیعی را از قبیل تغذیه و تنمیه و تولید مثل به حسب طبیعت و تکوین جبران انجام میدهد و چندی بدین سان زندگی میکنه، زندگی خود را ادامه داده و سپس از میان رفته و آثار وی نیز از میان میرود. این یک جنبه وجود موجود زنده مثل انسان است که مورد مطالعه قرار می‌گیرد. حالا از جنبه دیگر مورد بررسی قرار می‌گیرد. گاهی دقت کن، گاهی که به صحنه ممتد زندگی خود تماشا می‌کنیم و از طریق دیگر و جنبه دیگر زندگی خود را مورد بررسی قرار می‌دهیم، می‌بینیم دمی که کودکی خردسالین در برابر دیدگان پر از احساسات نقض و تازه ما همان و همان مهر و عطوفت مادر بوده و فکری به جز نازیدن و خلاصه اینها نبوده، از چشم آره هست مفصل آخر خیلی مفصل، از راه چشم و گوش و دهان مثلا نداریم و پس از چندی به روی همین مشاغل موجودی خود دستگاه بازی کردن و خیال پروریدن و اونس پدید آوردن و خلاصه همه اینا میاد دیگه، مفصله خیلی به ساله متعددی زدنشون و بعد میاد آخر نمیخوام بکنم و اندیشه ای به جز پیروزی سیاسی نداریم، مثال سیاسی میزنم، مثال خانوادگی و اجتماعی اینا رو میزنم، و اگر یک فرد بازرگانیم همه روزه سرگرم اندیشه داد و ستد و پرورش مکنت و تولید ثروت و ایناست، راستی ممکن است یک نفر انسان یک عمر تمام سرگرم اندیشه های گوناگون بوده و حتی یک دم نظر نخستین که گفته شد از فکر وی عبور و به متخیلش خطور نکند، و اگر نیز گاهی به فکر سیر طبیعی و تکوینی وجود خود بیفتد بسیار ناچیز و نسبت به توده های جهان اندیشه و پندار وی در حکم صفر می باشد، ولی آیا اقامت انسان در پوی احساسات و اندیشه و فرو رفتنش در دریای پندار سازمان طبیعت و تکوین را ساقط یا راکت نموده و بنیان طبیعت و تکوین را کنده و یا از و یا او را از فعالیت جبری خود باز می‌دارد؟ چون البته نه. اینا میگه دو تا فضای مجزاست، هر دوش داره کار خودش رو جلو می‌بره. و در این صورت آیا اصالت و هستی حقیقی از آن کدام یک از این دو مرحله بوده و کدام یک از آنها مستقل و مدخول و کدام یک تابع و توفیلی دیگری خواهد بود؟ و آیا طبیعت به واسطه پیش آمد مرگ از فعالیت خود باز نیستد و در نتیجه تومار اندیشه و آرزوهای انسانی پیچیده می شود، یا اینکه انسان به واسطه خاتمه دادن اندیشه و پندار به سیر طبیعت خاتمه داده و در آرامگاه جاودانی خود نشیمن می گذیند؟ پاسخ یک کاوش علمی بلکه معلومات بسیط ابتدایی انسان، یا حتی کاوش هم نمیخواد، بلکه معلومات بسیط ابتدایی انسان به این پرسش میدهد این است که سازمان طبیعت و تکوین مطبوع و سازمان اندیشه و پندار تابع و توفیلی او میباشد. ولی با این همه سازمان فکری را به کلی بی رابطه به سازمان طبیعت و تکوین نمیتوان انگاشت، زیرا افعال ارادی همراه فکر خاصی است. همون باید است که با تغییر و بطلان وی فعل نیز متغیر و باطل می شود. چنان که روشن‌ترین آزمایش ها در زندگی انسان گواه این سخن می باشد، طبیعت با بطلان فعالیت خود باطل و نابود می شود. پس همان طبیعت انسانی است مثلا که این اندیشه ها را برای دریافت خواص و آثار خود به وجود آورده و از راه آنها به هدف و مقصد طبیعی و تکوینی خود می رسد. از این بیان دوباره نتیجه گرفته می شود میان طبیعت انسانی از یک طرف و خواص و آثار طبیعی و تکوینی وی از طرف دیگر یک سلسله ادراکات و افکار موجود و میانجی است که طبیعت نخست آنها را ساخته و به دستیاری آنها خواص و آثار خود را در خارج بروز و ظهور می‌دهد. اکنون باید دید که اول این ادراکات و افکاری که میان طبیعت و آثار طبیعت واسطه هستند چگونه افکاری می‌باشند و فرق آنها با افکاری که دارای این خاصیت نیستند چیست. ثانیاً ارتباط آن افکار با طبیعت چه ارتباطی است؟ چون قبلا ارتباط تولیدی رو توضیح داده دیگه، گفته قطعا ارتباط تولیدی نیست، اما این معنیش اینه که مطلقاً بی ارتباطن. خب اینم که نمیگه دیگه، میگه ارتباطم داره. ثانیاً ارتباط آن افکار با طبیعت چه ارتباطی است؟ ثالثاً ارتباط آن افکار با آثار طبیعت چگونه میباشد؟ پس ببینید ایشون بین عمل و خود اون درکم داره فرق میذاره ها. یعنی این که ما بیا بگیم آه چون عمل قوه عامله داره پس مشکل حل شد، این حلال نیست، هیچ تأثیری نداره. قوه عامله رو کی به کار انداخت؟ با چه بایدی به کار افتاد؟ نه اختیاری بود. لذا که ما بیا بگیم آه عقل عملی داریم، عقل نظری داریم، عقل عملی فقط قوای عامله اند، این مشکل رو حل نمی کنه. درجه شد که عقل نظری بالاخره باید ها و نباید ها رو درک میکنه، خب باشه بعد، یا این باید ها و نباید ها خودشون نتیجه یک فعل هست، خب باشه بعد، به اینا حلال نیست به هر حال. بعد میگه جای تردید نیست، جای تردید نیست که هر پدیده از پدیده‌های جهان در دایره پیدایش خود با افعال سرکار دارد و نقاطی را هدف فعالیت خود قرار میدهد که با قوا و ابزار و وسایل آنها به حسب طبیعت تکی مجهز باشد. چنان که مثلا جانوران هیچگاه اندیشه مثلا شیر دادن نمی کنند و اگر شیر دادن یک جانور را ببینند التزازی از تصوران ندارند و جز آنچه تجهیزات آنها اقتضا می کنند چیز دیگری تصور نمی کنند و همچنین آنچه را که به حسب طبیعت با ابزار مناسب وی مجهز هستند نمی توانند تصور نکنند یا منافی وی تصور نمایند. مفصل هستی مثال متعددیشو دوباره همینجا میزنه، حتما مطالعه کنید. فرصت نیست داریم حل نمیکنه، میگم حل نمیکنه، حل نمیکنه. بالاخره این وجوبه رو، این بایده رو بعد با سیستم اعتباری علامه درست کنید و الا حل درست نمیشه.
اینجا بایده هست که میگید که یه فیدیو داره انجام میده، عذر بخواد و
از این چیزا باز بودیم هر وجود روی عدم عوض غیرون بیش آدم درست چیز نمیشه
مثلا
این فهمتی ها که بسته بشه تو کدی هم این دنبارده شکلی بریم تو عدل و ظلم و اینه چه علامه خود
هست 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 تو عبارت خود علامه هست
میرسیم بعد
آره تو ادامه هست نه دیگه اینا باید میرونم یه فرصت بشه بگم ولی هست چه رسل برسیم اگرم بگم که باید بمونه وضع جدل دیگه شاید تو وضع جدل رو هر چقدر به فرصت شد فرق می‌کنه مفصل خیلی مفصل حتما میگم مثلا اونجایی که انسان مدنی و متبع است چجور توضیح میدن عدل اجتماعی خوب و ظلم بد میباشد این عبارت علامه است هست اینا انسان در نخستین بار استخدام را اعتبار میکنه اینا رو بخونید خیلی تو فضا میاد حالا شاید بعضی جاش سخت باشه ولی حل
میکنید